بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 67، سطر اول. فصل فی الرعد و البرق و السوائق و کواکب الرجمه و شهب الدائره و ذوات الاذناب. از عنوان فصل پیداست که ما در 6 چیز میخوام بحث کنیم. رعد که صدای قرش ابر، برق که قبل از صدای قرش دیده میشه، از ابر دیده میشه که برقی زد، سوائق اینم تقریبا ملحق به برق، اونم مربوط به ابر. 4 کواکب رجم که کواکبی است که اصطلاحا بهش میگن کواکب رجم و یا رجوم شیاطین. 5 شهاب دائره است، شهاب هایی است که دور میزنن. حالا دائره معلوم میشه یعنی چی. 6 ذوات الاذناب یعنی ستاره های دنباله دار. اینا همه کائنات الجبند که در این فصل با توضیح داده بشند. شیخ ابتدا رعد و برق رو بیان میکنه و در بین این دوتا اول رعد رو میگه، بعدن برق رو. در باره رعد هم حدود 1 بحث میکنه، بعد از 1 وارد بحث در برق میشه. من یه خلاصه ای از رعد رو ذکر میکنم تا یه آگاهی مختصر پیدا بشه، بعدن راحت‌تر بتونم با تفصیل این رعد رو توضیح بدم. رعد به وسیله بخارهای خشکی که در بخارهای تر محبوس شدند به وجود میاد، یعنی دخان در ابر محبوس میشه و چون سبکتره نمیتونه در اونجایی که ابر توقف کرده توقف کنه، میخواد بره بالا، چون شأنش بالا رفتنه به خاطر سبکتر بودن. ولی بالای ابر بسیار ضخیمه، نفوذش از بالا ممکن نیست. قسمت های پایین ابر بر اثر اینکه به زمین نزدیکه و گرمه تنکتره، منافذش بیشتره، این دخان محبوس برخلاف میلش که به سمت بالاست ناچار میشه که خودش رو به سمت پایین جریان بده و از اون قسمت های پایین ابر که نازکترن بیرون بیاد. با بیرون آمدنش ابر پاره میشه و صدای مهیب وزش باد در همون قسمت میپیچه. این صدا رو میگیم رعد. البته این نظر ابن سیناست، نظرهای دیگه هم داریم که بعدا اشاره میکنند. پس توجه کردید که عامل پدید آمدن رعد همون عامل پدید آمدن باده، یعنی بخار خشک، یعنی دخان. الان معلوم میشه چرا پسر فصل مربوطه به ریاه فصل مربوطه به رعد آورد، چون مناسبتشون واضحه، هر دو مادهشون دخانه، هم ریح هم رعد. منتها تا دخان وقتی آزاد باشه تولید باد میکنه، وقتی محبوس باشه تولید رد میکنه. پس ماده رد میشود بخار خشک، شرط رد میشود محبوس شدنش در بخار تر، یعنی در ابر. خب حالا این مختصری بود که توضیح داده شد. سلام. مختصری بود که توضیح داده شد، حالا مفصلش رو شروع میکنیم. وقتی مختصر معلوم بشه دیگه مفصلش راحت تر فهمیده میشه. این فهمد که بخاری که سازنده ابره، یعنی بخار تر، بخار مرطوب، وقتی میره بالا بخارای خشک موجود در هوا هم با اون میرن بالا. یعنی بخارهای خشک که دخانند مصاحب میشند با بخارهای تر. گاهی این بخارهای خشک وقتی رفتن به جایگاه ابر رسیدند، چون سبکتر از بخار ترند و مایلند که به سمت بالا برند، گاهی برشون اتفاق میفته که به آسانی از این همراهشون یعنی بخار تر خلاص میشند و میرن بالا، که اگر رفتن بالا دیگه برای ساختن شهوب و زبات الازناب اینها به کار گرفته میشن، دیگه رعد تولید نمی کنن چون توی ابر حبس نمیشن، خلاص شدن رفتن بالا. گاهی هم بالا رفتنشون سخته، محبوس میشن، ابر اونها رو احاطه میکنه و نمیذاره بالا بره. ابر هم قسمت های بالاش سرده، قسمت های پایینش گرمه. علت اینه که قسمت بالای ابر به طبقه زمهریری هوا متصله و طبقه زمهریری هوا سرده و قسمت بالای هوا سرد میشه. قسمت پایین هوا به زمین مربوط میشه، زمین هم بر اثر انعکاس نور خورشید گرمه، اون وقت قسمت پایین ابر هم به خاطر ارتباط با زمین گرمه. پس قسمت بالا سرد است و متراکم، قسمت پایین گرم است و تقریبا تنک. بنابراین این دخانهایی که تو ابر حبس میشن از قسمت بالا نمیتونن جدا بشن، چون قسمت بالا کیپه. اگر بخوان بیان خارج بشن باید از قسمتهای پایین ابر خارج بشن، که البته میل دخان به پایین نیست، به خاطر اینکه سبکه، تازه سبکتر از خود بخار مرطوبه، بنابراین میلش به بالاست، میلش به پایین نیست. ولی علی خلاف میلش به خاطر اینکه راه برای خروج پیدا کنه ناچار بیاد پایین و از پایین خارج بشه. تا اینجا مطلب روشنه که بخار خشک که همون دخانه تو بخار مرطوب که ابر گیر میکنه، گفتیم گاهی آزاد میشه میره، راحت میره، حالا اتفاقی میفته هنوز ابر دور این دخان رو احاطه نکرده، بالاخره یه جوریست که میتونه این دخان بره، در این صورت میره، در صورتی که گیر کنه و نتونه بره خب باید بمونه دیگه. وقتی موند این اتفاق هم میفته که سرد میشه، این دخان سرد میشه، هم دخان گرمه چون اجزای ناری داره هم بخار گرمه، چون اجزای آبی داره که از دریا جدا شده بر اثر تابش خورشید، پس این بخار در ابتدای حصولش گرمه. هر دوشون گرمن، هم دخان گرمه به خاطر اینکه اجزای ناری داره، هم بخار گرمه به خاطر اینکه اجزای مایی آفتاب خورده داره، پس هر دوشون گرمن. بعد که بخار مرطوب در اختیار باد قرار میگیره، باد تو فضا داره میوزه دیگه، این بخارا رو کنار هم جمع، باد بخارا رو کنار هم جمع میکنه، متراکم میکنه، تبدیلشون میکنه به ابر. اون وقت این بخارا سرد شدند و اگه سرد نشن که ابر تشکیل نمیدن، بازم تنوکن، بازم رقیقند. اما وقتی که کنار هم جمع میشن، متراکم میشن، پیداست که اون ذرات آب داخل در بخار سرد شده، پس ابر میشه سرد، ولی دخان هنوز گرمه، اجزای ناری داره هنوز گرمه. اگر بتونه خودش رو از این اب خلاص کنه به زودی و با سرعت، ورودت اب این دخان رو بارد نمی کنه، این دخان باز با وجود در حالی که گرمه میره. اما اگر این دخان ناچار شد مدتی در اب موند، خب سرمای اب در او تأثیر میذاره و او روی مقدار سنگین میکنه. حالا این بخار درسته میلش، این دخان درسته که میلش به سمت بالاست، ولی حالا که سرد شده یه خود تمایل به پایین پیدا کرده، چون سردی سنگینی میاره، سنگینش کرده، پس این که حالا میاد پایین خیلی هم خلاف میلش نیست، البته هست خلاف میل، ولی اونطور نیست که خیلی خلاف میل باشه، بالاخره سرد شده، سرد شده برای سر سردی سنگین شده. پس برای رد ما یه ماده تا حالا گفتیم که عبارت از دخان، دوتام شرط گفتیم، یه شرط اینه که حفظ شود در ابر و شرط دوم اینی که سرد بشه، که هر دو شرط با فاصله کوتاهی از حبس شدن انجام میشه. یعنی وقتی که رفت تو ابر حبس شد، با فاصله خیلی کمی سرد میشه. دخان همونطوری که قبلا گفتیم ماده باده، یعنی استحاله میشه به باد. حالا میشه گفت الان ولو به ظاهر دخان توی ابر حبس شده، ولی در واقع باد توی ابر حبس شده، بادی که میخواد بیاد بیرون راه پیدا نمیکنه. بعد میگرده از بالا که نمیتونه بره، چون بالا سردی یا برای سر سردی متراکم شده، ابر بالا متراکم شده برای سر سردی، چون مجاوره با طبقه زمهریری هواست. نزا ناشر بیاد پایین، از پایین میشکافه و باده که داره میره، دیگه دخان معمولی نیست، دخان بی سر صدا نیست، باد پر سر صداست. باد وقتی تو هوای صاف میپیشه زوزه میکشه میره، خیلی صدا میکنه، به خصوص اگه تند باشه. حالا این میخواد هوای، میخواد ابرم به پاره کنه و بشکافه. جریان باد فقط تو هوا نیست، جریان باد هم توی هواست هم توی ابره. این باد میخواد ابر بشکافه و بعد تو هوا جاری بشه. خب وقتی این باد در هوای صاف تولید صدا بکند، در وقتی که ابر مشکافه انتظار داریم تولید صدا نکنه، خب این که بیشتر تولید صدا میکنه، اون صدا رو ما میگیم رد. پس رد تموم شد بحثم، خب خلاصه گیری کنم. پس رد از شکافتن بادی که در ابر محبوس شده به وجود میاد. این باد که تبدل اون دخانه ابر رو میشکافه و خارج میشه با سرعت و بر اثر خروج با سرعت هم صدای پاره کردن ابر و هم صدای جریان توی هوا با هم مخلوط میشن و رعد رو تشکیل میدن. این تمام بحث در رعد. حالا من عبارتو میخونم و دیگه عبارت توضیح میدم. البته خیلی از مطالب عبارتو من نگفتم چون یه صفحه بحثه. من اصل بحث رو عرض کردم، اولا خلاصه، ثانیا یه ذره مفصل. صفحه 67 سطر اول، اونطور من سطر اول و دوم که معنا کردم، من از سطر چهارم میخونم. فنقولو إن من شأن البخار المتبلد منه القمام أن يسحبه بخار دخانی. من عمدن اون جمله مترزه جا انداختم که معلوم میشه بخار دخانی فاعل یسحبه است. شأن بخار، منظور بخار تره، بخار مرطوبه که ابر میخواد تشکیل بده، لذا ایشون قید میاره برای بخار المتولد منه القمام یا المتولد منه القمام، اون بخاری که از اون بخار ابر تولید میشه که عرض کردیم بخار مرطوبه. شأن این بخار ان یسحبه بخار اون دخانی، وقتی داره میره بالا شأنش اینه که همراهش بخار دخانی هم بره. بخار دخانی بخار خشکه که قبلا هم گفتیم. پس این بخار تر که ابر رو درست میکنه با بخار خشک که منشأ باده، این دوتایی با هم بالا میرن، خصوصا فی الفصول الحاره. این خصوصا فی الفصول الحاره به صورت جمله مترجم است، یعنی در مثل تابستان یا در اواخر بهار یا در اوائل پاییز اگر هنوز سردی زیاد نیامده باشه، وقتی که اون بخار سازنده ابر بالا میره، دخان سازنده باد رو هم با خودش بالا میبره. حالا خب دخان رفت بالا، دو حالت اتفاق میفته. گاهی این دخانی که بالا رفته میتونه خودشو از ابر جدا کنه، یعنی وقتی رسیدن به اون جایی که وقتی هر دو با هم رفتن بالا و رسیدن به اون جایی که ابر توقف میکنه، چون ابر به خاطر سنگین تر بودن از دخان یه جا توقف میکنه دیگه بالا نمیره. خب اونجا که رسید دخان آماده هست برای رفتن بالا، گاهی میتونه خودش رو جدا کنه، یعنی جوری رفته که ابر دورش نپیچیده و او رو حبس نکرده. خب دخان یواش یواش از کنار ابر بالا میره و از ابر خلاص میشه. اما گاهی هم نه، سخته، یعنی رفته تو ابر گیر کرده، جدا شدن سخته، در واقع میشه محبوس. برخلاف میلش باید بماند اونجا، بعدم سرد میشه، اون جریانی که گفتم اتفاق میفته. فمنها، یعنی بعضی از این بخارهای دخانی، ما تسهل و مفاسات هویا، ما یعنی بخار دخانی است که آسان است جداییش از اون بخار متولد منه القمام. ضمیر مفاساتهی برمیگرده به ما یا ما تسهل که عبارت از بخار دخانیه و ایاهو برمیگرده به بخار متولد منه القمام. مفاسات هم با فا بخونیم یعنی جدا شدن، اگر مقاسات با سات بخونیم به معنی دور شدنه. هر دو در اینجا مناسبه، چه مفاسات بخونید چه مقاسات بخونید، هر دوش معنا میشه. و منها ما یسعب، یعنی بعضی از این بخار دخانی، ما یعنی بخار دخانیست که یسعب جدا شدن یا دور شدنش. فلا یفاسیه، یعنی جدا نمیشه از اون بخار متولد من الغمام، بل یبقا فیه، بلکه باقی میمونه در اون بخار مرتوب. و یبرد لبردهی، وقت این دخانی که اجزای ناریه داره که شأنش گرم بودنه سرد میشود، لبردهی به خاطر سردی اون بخار متولد من الغمام، چون اون سرده. از کدام جهت سرد شدنش هم چیست؟ بالاخره ذرات آب داشته، سرد شده که متراکم شده، ولی بخار در هوا همیشه هست، تونو که اب تشکیل میده، وقتی سرد میشه کنار هم جمع میشن اب تشکیل میشه. پس اب عبارت هست از بخار سرد شده. خب اگه اینطوره وقتی دخان رو هم در خودش حبس میکنه، اونم یواش یواش سردش میکنه. و ذالکه، یعنی این که دخان نمیتواند جدا شود و بعدن هم سرد میشود، به خاطر این است که کثافت غمام، یعنی فشردگی و انبوهی ابر، تحبسه، حبس میکنه این دخان رو. فلا تدعه ان ینفذ فی الهواء البارد، الان توجه کنید بخار رسیده به هوای بارد، بخار مرطوب رسیده به هوای بارد و اونجا متوقف شده. طبقه دوم هوا طبقه زمهریری است که ابرا اونجا که میرسن وای میرسن، یه بالا نمیرن. الان هوا هوای بارده، بخار و دخان هر دوشون رسیدن به هوای بارد، دخان میتونه بره بالا، بخار نه، بخار باید اونجا باشه. اما بخار اجازه نمیدهد به دخان که تو این هوای بارد بره بالا. چرا؟ چون حبسش کرده. فلا تدعه ان ینفذ فی الهواء البارد، یعنی رها نمی کند این بخار دخان را که نفوذ کند در هوای بارد و بره به سمت بالا. چه نوع نفوذی؟ نفوذ دخان نفوذ سریعه، تندتر از بخارم بالا میره. اما که این دخان سریعه، که نفوذ سریع داره، اگر تنها باشه. حالا تنها نیست، حابس کنارشه، زندانیش کرده. اما اگر این دخان تنها می بود، اون سرعت مخصوص خودش رو داشت و همین، دقت کنید، و همین سرعت باعث می شد که با شتاب خودش رو از بخار مرطوب و همچنین از سرمای بخار مرطوب نجات بده. خودش رو می تونست سریعا نجات بده و گر نشه. اما وقتی محبوس بشه و نتونه نجات پیدا کنه، سرمایه اون ابر بالاخره اینو سر خواهد کرد. عبارت توجه کنید، من عبارت از خارج گفتم. نفوذه سریل و انفراد، اجازه نمیدهد ابر که این دخان نفوذ کند. اون نفوذ سریعش را اگر تک بود، اگر محبوس نبود، اگر همراه با بخار و ابر نبود، اون نفوذ سریعی رو که در حال انفراد و تنهایی داشت، اون نفوذ الان نداره. یعنی ابر بهش اجازه نمیده اون چنین نفوذی داشته باشه. باز دوباره توضیح میده اون نفوذ رو. اول گفت نفوذه سریع و انفراد به صورت مفعول مطلق برای ینفذ آورد، حالا دو مرتبه همین یه مفعول مطلق دیگه انتا با الف لام، بدون الف لام نه، میاره میگه ان نفوذ الذی یعجل بهی ان تأثیر البرد فیه به سرعت. نفوذ سریعی که اونجا گفت نفوذ سریع، حالا ان نفوذه صفت برای این نفوذ سریعه. اون نفوذ او سریع مفعول مطلق بود برای ان ینفوذ، این ان نفوذ الذی صفت برای این نفوذ سریعه، نفوذ سریعی که شتاب میدهد به این دخان. یعجلو به، شتاب میدهد به این دخان که زود بره، که این شتاب مانع میشود از تأثیر کردن سرمای ابر فیه در این بخار، تأثیر به سرعته. دقت یعنی چطوری معنی کردن؟ یه من میشود قبل از ان تأثیر آوردن، به سرعته نمربوط کردن به تأثیر. عبارت اینطور شد، نفوذی که شتاب میدهد به این دخان و بر اثر شتاب مانع میشود از این که تأثیر کند سرمای ابر در این دخان، تأثیر به سرعته. پس دو چیز الان حاصل شد، بعد یکی این که حبس شد، یکی این که چون نتونست خودشو فراری بده سرمایه عبد در اون تأثیر گذاشت و سردش شد. این فعنه و ازاکان خالصاً بیان همون نفوذه و سریل و انفرده. اگر تنها می بود نفوذ سری می کرد، حالا همونو داره توضیح میده. یا برای بیان بر اینه که اگر نفوذ میکرد، با شتاب نفوذ میکرد، بعد در او تأثیر نمیذاشت، سرما در او تأثیر نمیذاشت. بهتره که بگید علت برای هر دو، بیان برای هر دوست. فإنه یعنی این دخان، اذا کان خالصا یعنی خالصا از اون ابر، نه خالص بود یعنی یه دخان خالص بود، دخان خالص است، از ابر خالص بود، خالص بود یعنی خلاص شده بود، گرفتار اب نشده بود، اسرع سری میرفت بالا. ولم ینتظر مدتی که فی مثل اون مدت یتم بر این دخان تغییر و انفعال. یه مدت وقتی تو اب بمونه تغییر پیدا میکنه، یعنی از اون گرماش میاد به سطح سرما و انفعال پیدا میکنه، یعنی سرما اب توش اثر میذاره. اما اگر خالص بود، اگر تنها بود، سرعت پیدا میکرد و منتظر نمیشد مدتی که در مثل اون مدت تمام شود برای این دخان تغییر و انفعال. و هوه به سرعت حرکتی یحفظ الحراره ایزن. خب بالاخره این دخان گرمه، اگر سرعت حرکت داشت و گرفتار ابر و تأثیر ابر نمیشد، با سرعت حرکتش حفظ میکرد حرارتی که داشت. ایزن، ایزن یعنی همونطور که نفوذ میکرد و خودش رو از ابر خلاص میکرد و به سرعت بالا میرفت، با همین حرکت سریع و جدایی از ابر حرارتش رو هم ایزن حفظ میکرد. فاذا احتبس مدتا ما فی البخار المائی، پنج خط بشمارید بیاد پایین. فاذا احتبس، جواب ازا پنج خط بعد میاد، فتتعاون الاسباب على عقده ریها، اسباب همدیگه رو کمک میکنن که اون دخان حبس شده بشود باد، چون دخان ماده باد بود. خب حالا که حبس شده بازم ماده باده، پس استحاله میشه، تبدیل میشه به باد. حالا تا حالا دخان در ابر محبوس بود، حالا صحب میکنه که باد در ابر محبوسه. این فعضا، فعضا احتباس شرط هست، تو فعل شرط فتتا آون جواب شرط. این وسط همیشون یه توضیحاتی میده، ما الان در این وسط، در این وسطی که الان میخوام بین شرط و جزا فاصله است، میخوام بیان کنیم که ابر سردیشو میده به بخار. سوال ما اینه، اینا هر دو گرم بودن، هم بخار گرم بود هم دخان، چی شد که بخار سرد شد و بعدم دخان رو سرد کرد؟ میفهمد که دخان میفهمد بخار زودتر سرما رو میپذیره از دخان. چرا زودتر میپذیره؟ چون ذرات آب داره. دخان ذرات ارضیه و ناریه داره. ذرات ارضیه اون غبارات خیلی ریز به طوری که دیده نمیشه، مگر کناره هم جمع بشه وقت دیده میشه. بخار ذرات هواییه و مایه داره. حالا میخوام ذرات مایه بخار رو با ذرات ارضیه دخان مقایسه کنیم، ببینیم کدامشون سرما رو زودتر میپذیره، تا نتیجه بگیریم که کدام یک از این بخار و دخان زودتر سرد میشه. ایشون میفهمد آب سرما رو زودتر از اجزای ارضیه میگیره، اجزای مایه سرما رو زودتر از اجزای ارضیه میگیره، چون آب اصلا ذاتش سرده، کیفیت ذاتیه برای آب برودته و این آب اگر گرم شده، این ذرات اگر گرم شدن بر اثر تابش خورشید بوده و قصرن گرم شدن نه طبیعتا، پس آب با سرما اونسش بیشتر از اجزای ارضیه است و همینجا سریعتر سرد میشه. وقت بیان میکنه این مطلب رو که چگونه آب سرما رو زودتر از خاک میپذیره، اینم بیان میکنه. پس توجه شدید، اول سوال اینه که چرا بخار زودتر از دخان گرم میشه سرد میشه، چرا اون زودتر سرد میشه در حالی جرده با هم گرم بودن؟ جواب میده اون اجزای مایه داره، این اجزای ترابیه و ارضیه داره. بعد سوال بعدی پیش میاد که چرا اجزای مایه زودتر سرد میشن؟ جواب میده اون سرما ذاتیشه، گرما عارضیه، ولی اجزا ارضیه به اون صورت نیست. اجزا ارضیه برودت داره و یه بوسد، ولی برودتش مندازه آب نیست. اینا توضیح میده. بعد اون وقت بیان میکنه که حالا آب سرد شد، با این بیان رو کردیم آب سرد شد، پیداست وقتی دخان رو در خودش حبس میکنه اونم یواش یواش سردش میکنه، فشارش میده، به بر اثر فشار دادن سرمای خودش رو به اونم منتقل میکنه، پس بخارم میشه سرد، نه دخان، دخان هم میشه سرد. وقتی سرد شد استحاله میشه به باد، همونی که عرض کردیم. اینا رو همه رو ایشون بین اون شرط و جزای بین شرط و جزا فاصله میکنه، این همه مطالب اینجا فاصله میکنه، آدم گم میکنه جواب ازارو. ولی خب من الان بیان کردم که شما متوجه باشید این چیزهایی که بین شرط و جزا میاد همه رو حالت جمله معترضه بدید، بعد که رسیدید به جزا دو مرتبه اون شرط رو بخونید و به جزا وصلش کنید.
دخان دو تا عامل سردی اینجا پیدا میکنه یا باز همون یه عامله؟
دو تا عامل چی؟
دو تا عامل سردی پیدا میکنه، چون یکی زمهریره یکی هم خود بخاره.
نه، زمهری چندان تأثیری در دخان نمیذاره، چون دخان پوشش داره، ابر به اون زخامت این دخان رو پوشونده. اون طبقه زمهریره هوا تأثیر اونچنانی نمیذاره. به همین دلیل اگر این بخار، این دخان میتونست به سرعت عبور کنه، طبقه زمهریری اونچنان سردش نمیشه، بالا میرفت. این بخار سرد است که اینو، یعنی دخان رو بغل کرده و یواش یواش رو درش تأثیر میذاره. مدت طول میشه تا تأثیر بذاره. این مدت اگر این دخان تو زمهریری هم بمونه سرد میشه، مثلا این مدت تو زمهریری نمیمونه، اگر خالی بود خلاص بود سریع از زمهریه رد میشد. علتی این که الان سرد میشه وجود زمهریه نیست، چون تو زمهریه اون بخار توقفی نداشت. علت ابره، ابر پوششیست که نمیذاره زمهریه داشت تصرف کنه. بله زمهریه از طریق ابر میتونه توی اون دخان حبس شده اثر کنه. پس عامل سرما برای دخان فقط همون ابره، نه ابر است و طبقه زمهریریه. شما پرسیدین دو تا عامل عرض میکنن، نه یه دونه است. اون عامل اصلی، حالا یه عامل اصلی یه عامل منحصر ابره. اون طبقه زمهریریه اگر این ابر دخان رو حبس نمیکرد، طبقه زمهریریه در دخان اثری چندانی نداشت، اثر محسوسی نمیذاشت. فایز احتبس هم مدتن فی البخار المائی، زمین احتبسه برمیگرده به بخار دخانی. اگر بخار دخانی مدتی در بخار مائی بماند و برد هازل بخار، برد رو به صورت مستری بخونید، فعل نخونید، عطف بر ال بخار المائی، فی بر سرش در میاد. از احتبس این دخان مدت ما در بخار مایی، یا به تعبیری دیگر احتبسه در برد این بخار مایی، حبس شود در برد بخار مایی، خب جواب زنو نیمده. فانه اسرع تبردن، داره بیان میکنه که اگر دخان در برد بخار حبس شد یواش یواش سرد میشه. اون وقت این سوال پیش میاد که چطور خود بخار اول سرد شد که بعد بتونه دخان رو سرد کنه. میگه فانهو یعنی بخار مایی، اسرع و تبردن است از دخان یعنی بخار دخانی، اون زودتر سرد میشه. چرا؟ چون بخار مایی ذرات آب رو داره و دخان ذرات ارز رو داره، ذرات آب از ذرات ارز زودتر سرد میشن. بنابراین مرکبی که مشتمل بر ذرات آبه از اون مرکب دیگری که مشتمل بر ذرات ارز زودتر سرد میشه. فانه یعنی بخار مایی اسرع و تبردن است از دخان، زیرا طبیعت برد در آب قوی تر از این طبیعت برد است در ارز. یعنی هر دو باردن. ما وقتی که عناصر رو کیفیاتشون رو میشموریم، آتش رو میگیم هار یابس، هوا رو میگیم رد هار رد، اینا هر دو هارن. ولی آب رو میگیم رد به بارد و زمین رو میگیم یابس بارد، هر دو باردن، هر دو برودت دارن، ولی برودت آب اشد دست از برودت ارض.
این اقواییتش بخاطر اقوابیدن سرماست یا بخاطر،
یعنی خصوصیت ذاتی آب سردیه،
این که درست،
نه رطوبتش. خصوصیت ذاتی زمینم یبوسته نه برودتش. اون برودت یه همراهه.
یعنی میخوام بگم علاوه بر این که خود سرما هست، علاوه بر این اون چون مرتوبه رطوبت قبول،
رطوبت منظور رطوبت، منظور از رطوبت در جای خودش گفتیم، منظور از رطوبت تری نیست.
بله
شما میخواد از تری آب استفاده کنید که پس سردیش بیشتر، تری اصلا دخالت نداره. تازه ما اصلا مرادمون از رطوبت تری نیست، مرادمون از رطوبت لطافته.
بله
شاید همین لطافت باعث بشه که زودتر پذیرا بشه.
همین میخوام
بگم، اونو بعدا میگم.
خشکیش با اون خشکی زمین باعث میشه که
اونو بعدا عرض میکنم. بله اونو بعدا میگم. لأن طبیعت البرده فی المائه اقوا منها، یعنی اقوا از طبیعت برد است فی الارض. ولذالک، حالا داره توضیح میده که چرا طبیعت آب چرا آب با سرما انسش بیشتر از ارضه، چرا آب سرما رو بیشتر از عرض میپذیره. چون وقت بگید اجزاء مایی هم سرما رو بیشتر و راحت‌تر از اجزاء ارضی میپذیرن. خود آب و عرض رو با هم مقایسه کنیم ببینیم چرا آب سرما رو بیشتر میپذیره. ببینید درجه درجه داره جلو میره. اول میگه بخار زودتر سرد میشه، دلیل میاره میگه که اجزاء مایی که در بخار است از اجزاء ارضیه پذیراتره برای سرما. بعد دوباره میاد خود آبو عرض بحث میکنه، ملاحظه میکنه به تدریج هی داره علت میاره تا بالاخره بفهماند که بخار زودتر از دخان سرد میشه. ولذالک دو دلیل میاره بر این که آب پذیرنده تر است سرما را. لذالک رجوعها الى طبیعتها اسرع من رجوع الارض الى طبیعتها. شما آب رو گرم کنید، خاک رو گرم کنید، خب از طبیعتشون بیرونشون کردید. هم آب که طبیعتش سرد بود قصرا گرم شد، هم خاک که طبیعتش سردی بود قصرن گرم شد. هر دو رو به قصر گرم کردید، کدومشون زودتر خنک میشه؟ خب پیداست آب زودتر به طبیعت خودش رجوع میکنه، چون با سرما انسش بیشتر از خاک. ولذالک یعنی چون آب در سرما قوی تر است از زمین، لذالک رجوع طبیعت آب، رجوع طبیعت آب به طبیعت خودش اسرع است از رجوع زمین به طبیعت خودش. یعنی اگر این دوتا رو از طبیعتشون که سردی بیرون آوردید و بعد رهاشون کردید، هر دو برمیگردن به طبیعت خودشون. اما رجوع آب به طبیعتش سریع‌تر از رجوع ارض است به طبیعتش. این یه دلیل بر این که آب پذیرنده تر از سرما رو. دلیل دوم همینه که آب لطیفتره و زمین غلیظتره و لطیف پذیرایی زودتر از غلیظه. بنابراین آب زودتر از زمین سرما رو میپذیره. حالا از کجا میگی آب لطیفتره و زمین غلیظتره؟ چون حرکت آب به سمت بالا حرکت آب به سمت بالا از حرکت عرض کنتره. این من با توضیح بدم مثل خوب نگفتمش. اولا مگر آب به سمت بالا حرکت میکنه یا مگر عرض به سمت بالا حرکت میکنه؟ تو این بحث ما، این بحث ما، هم آب داره به سمت بالا میره، هم اجزای ارضی داره به سمت بالا میره، اما هر دوشون معین دارن. اگه اون معینه نبود هیچ کدوم بالا نمیرفتن. اجزای ارضیه رو اون نار داره بالا میبره، چون اجزای ارضیه و اجزای ناری هم رو هم دخان تشکیل داده. اجزای مایی هم اون هوا داره بالا میبره، چون بخار مخلوطی از هوا و آبه، پس هر دو دارن با کمک میرن بالا. و نار، و نار سبکتر از هواست، پس معینی که در دخان وجود دارد سبکتر از معینی است که در بخار وجود دارد. به همین جهت آب که با کمک هوا بالا میره کنتر از زمین است که با کمک نار داره بالا میره، کنتر بالا میره. آب از نار، از هوا، اشتباه گفتم، از اجزای ارضیه کنتر بالا میره. علت کندیش اینه که معینش کنتره. این معیان عبارت بود که حرکت آب الی فوق ابته از حرکت ارض. این بیان مطلب بود. حالا از این میخواد استفاده کنه که آب سرما رو زودتر از ارض میپذیره. ممکنه کسی بگه چون آب همراه هواست و ارض همراه ناره، پیداست که این آبی که در بخاره زودتر از اون قواری که در ناره سرما رو میپذیره. ممکنه کسی اینطوری بگه، ولی خب این از عبارت در آوردنش خیلی سخته. گمان نمیشه که ابن سینا این مسئله رو اینطوری مطرح کرده باشه.
ظاهراً با معاونش کار نداره، با خودش. حالا به هر دلیلی بخواد بالا بره،
آخه میشه
این ابته چون تر
میشه زمین تندتر بره،
حالا آمده
و آب کندتر بره، این شدنیه. اگه معین شما نگاه نکنی خود
باقت نظر از معین که حالا معینشون کیه؟
باقت و همون باقت نظر از معین خاک سبکتر از آبه و سریعتر از آب میره، آب کنتر میره. آره، برعکسه.
آب چون لطیفه،
آب که همه میگن سبکتر از خاکه، لذا خاک تو مرکزه ولی آب بالاست. بله، اگر این معین شما نیارید نمیتونید مسئله رو توجیه کنید، چون معین حتما باید بیاد. حرکت آب الی فوق ابته از حرکت زمین الی فوقه، و حرکت زمین الی فوق فقط به واسطه دخانه. حالا چی استفاده میخواد ابن سینا از این عبارت بکنه؟ چون بحثش در این بود که طبیعت برد در ما اقواست از طبیعت برد در زمین. اینو میخواست بگه دیگه، یعنی میخواست بگه پذیرش آب سرما را قوی تر از پذیرش خاک است سرما را. اینو داشت میگفت. دلیل اولش این بود که آب زودتر رجوع میکنه به طبیعت خودش که سرماست. خب این دلیل خوبی بود. دلیل دومش اینه که حرکت آب به سمت بالا کنتر از حرکت زمین به سمت بالاست. اگر میگفت تندتره، ما میگفتیم خب لطیفتره، و چون لطیفتره پذیراییش بیشتره. وقتی پذیراییش بیشتر بود زودتر سرد میشه، که من اولا همینو گفتم. اگه میگفت اسرع، اما گفته ابتر. چون گفته ابتر، پس اون بیانی که من از خارج گفتم بیان ناقصی میشه، باید بیان دیگری رو در اینجا آورد. و اون بیان اینه که باید این و حرکت و الافق ابتمن حرکت ها را ما دلیل برای لأن طبیعت البرد فلما اقوا منها فل ارض قرار ندیم. اینطور که من قرار دادم نباید این کار رو بکنیم. باید حرکت و الافق رو یه مطلب مستقل بگیریم. دو تا مطلب الان ابن سینا اینجا گفته. یکی این که بخار مایی سرده، زودتر هم سرد شده، الان سرده بالاخره، هنوز قبل از این که دخان سرد بشه ابر سرده. این یه مطلب. یه مطلب بخار حرکتش به بالا کنتر از دخانه. اینو الان داریم اینجا. حرکت بخار به بالا کنتر از حرکت دخانه. بنابراین دخان ناچار از حبس شود در بخار، چون بخار بالا نمیره، سنگین بالا میره، دخان میخواد سبک بالا بره، این بخار سنگین دخان سبک رو محصور میکنه و حبس میکنه. پس هم سردش میکنه هم حبسش میکنه. سردش میکند به اون بیان که گفتیم، چون خودش زودتر سرد شده بنابراین دخان رو سرد میکنه. حبسش میکنه چون حرکتش به سمت بالا مثل حرکت دخان نیست. پس این حرکت و الافق رو شما مستقل بگیرید، علت برای حرف قبل قرار ندید، بلکه مستقل قرارش بدید به این صورت که دو چیز برای دخان اتفاق میفته. یکی این که حبس شود، علت حبس شدن اینه که حرکت آب به فوق ابتر از حرکت است، بنابراین سنگین تره. وقتی سنگین تر شد این سبک رو در خودش حبس میکنه. یه عامل دیگر این بود که بخار دخان رو سرد میکنه، اینو توضیح دادیم که بخار اولا سرد میشود به بیانی که توضیح دادیم، ثانیاً دخان رو سرد میکند. پس دو تا عامل در اینجا داره ذکر میشه، نه یه عامل. هم سرد شدن دخان به وسیله بخار مطرح میشه که ایشون میگه اول بخار سرد میشه بعد دخان رو سرد میکنه که اینو بیان کرد، هم این که دخان محبوس میشه در بخار، اینم داره بیان میکنه. زیرا که آب کنتر از خاک حرکت میکنه، یعنی آبی که در بخار است کنتر از اون ارضی که در دخان است حرکت میکنه، همون که عرض کردن، یعنی بخار کنتر از دخان حرکت میکنه. وقتی کنتر حرکت کرد، سنگین تر حرکت کرد به سمت بالا، قهرن اگر تونست دخان رو حبس میکنه. شاهده بر این که این دوتا رو باید جدا کنید از هم و اون اشتباهی که من اول کردم نکنید، شاهد این جمله بعدشه، مزاکانه کزالک، ازاکانه کزالک، یعنی اگر بخار اولا حبس می کند دخان را، ثانیاً خنک می کند دخان را، اگر کانه کزالک تو آب نو بردهو و حبسهو علا جمع دخان. این برد و حبس بخار همدیگر کمک می کند. برد و حبس یعنی خنک کردن و حبس کردن. این که بخار کنک میکند دخان رو و حبس میکند، این دوتا به هم کمک میکنند بر دو چیز: یک، جمع دخان، که این کار حبسه، دخان رو جمع میکنه یعنی حبس میکنه، و تبریدهی یعنی تبرید دخان، که این کار برده. پس اون بخار هم به لحاظ این که حابسه جمع میکنه دخان رو، هم به لحاظی که زودتر از دخان سرد شده سرد می کند دخان رو. و قصره ایاهو الان حسار فی ذاتهی، ضمیر ذاتهی، ضمیر قصرهی، هر دو برمی گرده به بخار، ضمیر ایاهو برمی گرده به دخان. انحصار هم یعنی محبوس شدن، یعنی محصور شدن، محصور شدن و محبوس شدن. و قصرهی یعنی بخار وادار میکند ایاه و دخان رو به این که دخان محصور بشه، محبوس بشه در ذات این بخار. چرا بخار این کارو میکنه؟ لتکاسف بخار، لتکاسف البخار حوله، چون بخار در اطراف دخان متکاسف شده، فشرده شده، متراکم شده. چه نوع قصر میکند؟ چجوری این بخار اون دخان رو مقصور میکنه؟ قصرن یاش به حال عصر، یعنی قصری که شبیه به فشاره، یعنی وقتی محبوسش میکنه اینطور نیست که عادی محبوسش کنه، فشارش هم میده، یعنی شبیه به فشاره. قصرن یعنی حبس میکند بخار دخان رو، نوعی حبسی که شبیه عصر و فشاره. چی؟
افواهیات برودت ماه نسبت به ارض.
حالا بله شاید قبلا هم گفته بود.
من هم مطرح شده بود. نه.
بله اینو من اشاره کردم.
چه
کردم؟ در فصل مهم فن چهارم بله در فصل نهم از فن سوم گفته بود صفحه 158 در این کتاب گفته بود که سلطان آب برودت سلطان خاک یبوسته. اینو من گفتم چند خط قبل توضیح دادم که سلطان آب برودت و سلطان خاک یبوسته. بنابراین اگر بخوایم در برودت بین آب و خاک مقایسه کنیم آب قوی تره. و نجد و اهل السحاب اعصاف الانخراق له، میابیم که بالای ابر بیش از پایین ابر مخالفت میکند با انخراق. بالای ابر سخت مقاومت میکنه، نمیذاره منخرق بشه، و پایین ابر اون مقدار مقاومت نداره. علتش هم توضیح دادم، چون بالای ابر به طبقه زمهریری هوا چسبیده، سرد، متراکمه. پایین ابر مربوط به زمینه که با اشعه خورشید گرم شده، پس پایین ابر به خاطر گرما تنکه. خب بالا به خاطر تراکم اجازه انخراق نمیده، یعنی این باد محبوس، این دخان محبوس نمیتونه از بالا ابرو بشکافه، به خاطر اینکه بالا سفته، ناچار از پایین بشکافه. اینا شرایط پیدایش رعده که همه رو من توضیح دادم. ابن سینا بین شرط و جزا داره این شرایط میگه. یکی از شرایط همینه، نجد و اهل السحاب که در انخراق اساس، در انخراق لهو یعنی برای دخان، دخان خرق میکنه و بخار انخراق پیدا میکنه، انخراق به خاطر دخان پیدا میکنه. حالا ایشون میگه بالای سحاب در انخراق به خاطر دخان آسیتر است، مقاومتر است، تمرد بیشتر داره. چرا؟ لزیاد تو تکاسفه، چون تکاسفش بیشتره. تکاسفش بیشتره یعنی به خاطر سرما، به خاطر سرما تکاسفش بیشتره. شاید، البته خیلی بعیده که بتونیم اینو بگیم، الان گفتن شبی نداره، اگر چه بعیده. شاید بگیم این دخان در قسمتی از ابر حبس شده که در اون قسمت اگه حساب کنید بالای اون قسمت ضخیم‌تره، پایین اون قسمت رقیق‌تره. دخان اونجا حبس شده، لذا بالا متراکمه و پایین اون تراکمو نداره. این خیلی روشن نیست، چون دخان ممکنه هر جای ابر حبس بشه، بالا حبس بشه، پایین حبس بشه. اون بالا به خاطر سرما تکاسف داره. خود این نشونم بعدم میگه، خودشون بعدن میگه این زیاده تکاسف رو خودش بعدن مستند میکنه به سرما، چون اونجا طبقه زمهریری است و سرده، پس قسمت بالای ابر سرماش بیشتره، بنابراین تکاسفش بیشتره. فتتعاون الاسباب و علا عقده ریها، عرض کردن این فتت آبنو جواب اون ازاست. اگر ما جواب ازارون لازم نداشتیم، فتت آبن رو تفریم می‌گرفتیم بر همه مطالبی که این وسط گفت، یعنی وسط شرط و جزا گفت. در وسط شرط و جزا چند مطلب گفت: حبس شدن دخان، سرد شدن دخان و آسی بودن قسمت بالای بخار، و هر سه اینها در تشکیل رد دخالت دارند. هر سه باعث میشن که اون دخان تبدیل به باد بشه و اگر راه نفوذ پیدا کنه از ابر بیرون بیاد. اما ما چون جواب ازاره لازم داشتیم، این فتت آبن رو جواب گرفتیم. فتت آبن و اسباب، این اسبابی که الان گفتیم که یکیش حبس شدن دخان بود، یکی سرد شدن دخان بود، یکی غلیظ بودن بالای ابر بود، اینا این اسباب باعث می شوند علا عقدهی ریها، ضمیر عقدهی به دخان برمی گرده، اسباب باعث می شوند که اون دخان منعقد شود به عنوان یک ریح و باد، یعنی تبدیل به ریح بشه، یعنی استحاله بشه به ریح. خب دقت کردید، در شرط و دنبالش ما سه تا عامل ذکر کردیم. سومیش زخیم تر بودن قسمت فوقانی ابره. این چه دخالتی داره در عقد هیری ها؟ این سومی چه دخالت داره در این که این دخان بشه ری؟ حالا ابر بالاش زخیم تر، پایینش لطیف تر، یا برعکس وقتی که دخان ماده ریه، اگه شرایط فراهم بشه این ماده استحاله میشه به ریح، شرایطش هم غلیظ بودن بالا و رقیق بودن پایین ابر نیست. پس چه دخالت داشت که ایشون نجد و اهل صحاب اعصاف الانخراق له رو گفت؟ توجه کنید این جواب شرط تا عقد هیریهن تموم نمیشه، فتتعاون الاسباب علی عقد هیریهن تموم نمیشه، پشت سرش میاد که باید این دخانی که سرد شده و تبدیل به ریح شده نزول کند و از زیر عبیت بیرون. خب اون وقت اون قسمت عامل سومی که ایشون گفت که بالای عبر زخیمه پایین عبر لطیفه، الان روشن شد که دخالت داره در جواب، چون میخواد بگه که این دخانی که تبدیل به ریح شده از پایین عبر میاد بیرون. این باید توضیح بده چرا؟ توضیح میده چون بالای عبر سنگینه، چون بالای عبر آسیه، پایین عبر اطاعتش بهتره، اون دخانی که تبدیلی بره شده میره از پایین میره بیرون. فتتا آبن الاسباب علا عقده ریحن، ریحی که این صفت دارد، عرض کردم ادامه بدین جواب رو، ریحی که این صفت دارد، یأخذ نحو جهتی که یتفق له نزول انها، شروع میکند یعنی میرود به سمت طرفی از ابر که اتفاق بیفتد لها، یعنی برای این ریحی که تازه تکون پیدا کرده. اگه لهو میگفت به دخان برمیگردوندیم، حالا که لها گفته داریم به ریح برمیگردونیم. یأخذ این ریح به سمتی که یتفق له نزول انها، ضمیر انها به جهت برمیگرده، به سمتی میاد که این ریح بتواند از اون سمت نزول کند و نفوذ کند فیها، یعنی در اون سمت، ضمیر فیها به جهت برمیگرده، میاد طرفی که بتونه از اون طرف خارج بشه، میاد طرفی که بتواند از اون جهت نفوذ کند، یعنی پایین، یعنی پایین ها، چون بالا نمیتونه بره. و یستهیل و ریحن آصفتن فی السحاب، این میشه گفت تکرار همون مطلب قبله با یک بیان لطیفتری و راحتتری. به جای عقده ریحن گفت یستهیل ریحن آصفه، به جای یخوزان اول جهن میگه یمتد و الالجهت المتخلخله. این دوتا توضیح اون دوتای قبله، یعنی یه مطلب جدیدی نیست. و یستحیل و این دخانی که در ابر حبس شده ریحن آصفتن فساب آصف یعنی باد تند، باد تند، بادی که وزشش تنده، تند باد. یستحیل ریحن آصفتن فساب یعنی یک باد معمولی نمیشه که یه نسیم باشه. خب اگه نسیم باشه که ابر نمیتونه بشکافه، حتما یه تند بادیست که میزنه و ابر رو پاره میکنه. یستحیل و این دخان ریحن آصفتن فی السحاب، یه مطلب یمتد و امتداد پیدا می کند، نه به سمت بالا که راهش بسته، بلکه به سمت پایین که راهش بازه. و یمتد و به جهت متخلخله سحاب، متخلخله چون الف لام داره به سحاب اضافه نمیشه، لذاب نیست اینا من آورده بینشون فاصله انداخته. ما در فارسی که دیگه الف لام نداریم منو بر می داریم اضافه می کنیم. و یمتد و این دخان، دخانی که تبدیل به ریح شده، می رود به سمت متخلخل سحاب و اون سمت نافشرده سحاب. فی اکثر الامر این غالبا به اون سمت می رود تا از اینجا خارج بشه. اون جهتی که متخلخله، جهت ابری که متخلخله، کدوم طرفه؟ هیل جهت اللتی تلل از جهتیست که به طرف زمینه. اون جهتی که به طرف زمهریره گفتیم متراکم و سفته، این جهتی که به طرف زمینه یه ذره گرمه و متخلخله. حالا اون باد تشکیل شده از دخان به سمت همین جهت متخلخل میاد. خب چرا جهتی که تل الارض متخلخل است؟ گفت وحی الجهت یعنی اون جهت متخلخله یه صحاب، جهتی است که طرف عرضه. سوال میشه که چرا اون جهت متخلخله؟ علت است برای متخلخل بودن. میگه لنها از خن من الجهت الفوقانیه که متولده به برد است. متولده به برد صفته ولی مشهر به علیته. لنها یعنی اون جهتی که به طرف، جهتی از ابر که به طرف زمینه گرمتر از جهت فوقانی ابره، که این جهت فوقانی این صفت دارد چسبیده به سرما، این چسبیده به طبقه زمهریری هوا که سرده، اون بالا چسبیده به سرما، این پایین نچسبیده، پس بنابراین اون بالا فشرده تر، این پایین متخلخل تر. و اسخف، اسخف عطف بر اسخنه، لعنه ها یعنی جهتی که رو به زمینه، هم اسخن یعنی گرمتره، هم اسخف یعنی سبکتره. البته اسخف همون حاصل اسخنه، اگر چیزی گرمتر باشه سبکتر هم هست. بنابراین عطف اسخف بر اسخن میشه گفت تقریبا عطف مرادف بر مرادفه، یا عطف حاصل و نتیجه بر اون مولده، حالا هر چی اسمشو میذارید. اون اسخن بودن باعث اسخف بودن میشه. خب تا اینجا روشنه، تا اینجا روشن مطلب انشاءالله. حالا ادامه بیدیم بحثو. عرض کردم من از خارج یک بار مختصراً تولد رعد گفتم، یک بارم مفصلاً گفتم. الان دقت میکنید تمام اون که من از خارج گفتم در این عبارت ها دخالت داره و در این عبارت ها حل میکنه. خوبه که اون مطلب تو ذهنتون باشه و من همینطور که دارم این عبارت ها رو میخونم اون مطلب که جمع جور بود تو ذهنتون باشه تا همه این مطالب براتون آسون بشه. و اذا کان تدافع حال اتصال الماده یلجاها الانفصال فروبا منفصلت. اینجا یه ترکیب عبارت لازمه که اشتباه نشه. تدافعها اسم کان است، لاتصال رو اسم خبر نگیرید، خبر کان یلجاهاست. این لاتصال چیه؟ لاتصال مفعول تدافع هاست که یه لام هم بسر این مفعول آمده. ما اینطوری معناش میکنیم تدافع اون ری بله داشتم میگشتم ریحو پیدا کنم. دو خط رد داشت یستهیل ریحن آصفتن فسها، این زمین تدافعه با همون ریح آصفه برمیگرده. دو خط رد و ازا کانه دفع کردن این ریح مر اتصال ماده رو، اتصال ماده یعنی ماده اف، این ریح میخواد اتصال ماده رو دفع کنه، این میخواد ابر رو پاره کنه. ازا کانت تدافع این ریح مر اتصال ماده رو یلجاها الی الانفصال، این تدافع وادار کرده این ریح را به انفصال و جدا شدن از ابر، چون تدافع داره نمیخواد اینجا حبس بمونه، نمیخواد تو ابر بمونه، میخواد تدافع کنه ابر رو، پاره کنه ابر رو، دفع کنه اتصال ابر رو. این دفع اتصال او رو وادار کرده که بیاد منفصل بشه. دقیقا این عبارت چطور معنی میشه؟ ازا کانت تدافع این ریح مر اتصال ابر، این تدافع وادار کند این ریح را که جدا شود از ابر. یعنی چون اون قوه تدافع توش هست باعث میشه که از ابر جدا بشه، یعنی ابر رو پاره کنه بیاد جدا بشه از ابر. فروب اما این فصلت، فروب اما این فصلت لا انجهت میله ها، این فروب اما این فصلت جواب ازاست. گاهی این ریح، ریح آصفه منفصل میشه از ابر، اما لا ان جهت میله، جهت میلش فوق بود، چون هر چون دخانه دیگه، ریح حاصل از دخانه، دخانم طالب بالاست، از جهت میلش اون فوقه، ولی انفصلت این ریح که در واقع دخانه، انفصلت لا ان جهت میله ها، یعنی از بالا نمیره بالا، از بالا منفصل نمیشه بلکه از پایین منفصل میشه. انفصلت لا ان جهت میله ها، انفصلت از کجا؟ یه جمله جا بندازید، من منفذن، از منفذی جدا میشود که اون منفذ لیسه الا فوق بلا الا اسفل. این من منفذ متعلق به انفصلته. فروب اما انفصلت این ریاه، نه از اون طرفی که میخواسته که بالاست، بلکه من منفذی که اون منفذ لیسه الا فوق، به سمت بالا نیست بل الا صفر است. تا اینجا روشنه؟ حالا عبارت داره فی خروج دخان المتطاف الا فوق، این مربوط به میله، بیان میکنه میله دخانی که پرت شده به بالا. کی پرتش کرده؟ طبیعت خودش. طبیعت خود دخان اینطوری که پرتش به سمت بالا، پرتش یعنی با سرعت بره بالا. قبلا هم گفتیم دخان اگه خالی بود، اگه محبوس نبود، با سرعت میره بالا. جهت میل این باد، جهتی که در خروجش دارد، جهتی که در خروجش دارد، ببینید من بعد از خروج ضمیر آوردم، جهتی که در خروجش دارد، ضمیری که من آوردم برمیگرده به باد. ان جهت میلها فی خروجها، یعنی وقتی میخواد خارج بشه میلش کدوم طرفه؟ میلش به سمت بالاست، اما لا ان جهت میلها، از اون جهت میلش خارج نمیشه، از جهت که دوست نداره خارج میشه، یعنی از پایین. لا ان جهت میلها فی خروجها، خوب میشه اگه فی خروجها باشه، قشنگ عبارت معنی میشه. ولی ابن سینا به جای ضمیر خروجها که همون ضمیرش که برمیگرده به ریاه، منشأ ریاه رو که دخانه گذاشته، اسم ظاهر رو گذاشته. چرا؟ چون خواسته پشتش این صفت رو بیاره، المتدافع الافق. اگر میگو باد، باد که شانشی نبود که بره بالا، باد میتونست بره بالا، میتونست بره پایین، میتونست افقی ببزه، اون شنش بالا پایین نداشت، اما دخان این شن داره که بره بالا. این ریحی رو که از دخان درست شده بود زمیرش رو برداشت به جاش خود دخان رو گذاشت تا بتونه این صفت المتطافی الافق رو بیاره. روشن عبارت دقیق ها؟ میتونست اینطور بگه لا انجهت میل ها فی خروج ها، تموم شد، اما این کار نکرده، اون زمیر خروج ها رو برداشته به جاش اسم ظاهر گذاشته، اسم ظاهر هم خود ریح رو نذاشته، چون باید خود ریح رو میذاشت، چون زمیر برنگده بری خود ریح رو نذاشته، اصل روحی که دخانه گذاشته تا بتونه متصفش کنه به المتطافی الافق. وقت من منفذن لیس الافق بل الى صفر که دیگه توضیح داد، پس عبارت انشالله حل شد. من علامت زده بودم اینجا رو که نسخه نگاه کنم ببینم اینجا نسخهی داریم جوری دیگه، بعد یه مقدار تنبلی کردم گفتم شما نسخه تو نمیارید، حالا میبینم امروز آمدید بدون نسخه.
این نسخه نداریم؟
نه نسخهی که دستیشو نمیارید، نسخه پابرقیو نمیارید، ولی خب من مطلب درست حل شد دیگه، مطلب حل شد، احتیاج من نسخه هم نداریم، ولی خب دلم میخواست بینم نسخه همه همینطورن یا نه. حالا اگه خلاف این بودن بعدن تذکر میدیم، اگر هم خلاف نبودن و یادمون نمون که ایچی
تو کدوم واسه میخواستم نسخه رو ببینیم؟
همین فی خروج دخانه رو متدار.
آه اینجا نسخه
بدن، چون عبارت میخواستم نسخه ببینم
این نسخه داره اینجا حالا چیه
ببینم نسخه ببینم
نسخه
داره. بله ما نداریم، ما ایش نسخه نداریم، شما کتاب تو مدید با کتاب ما فرق داره.
بله
ما کتاب شما با کتاب ما فرق داره.
نه اون مقصدی که
ایشون
میگره
مثلا میگره اونجا زینبی سنسخه
داره،
دو سه تا نسخه نسخه تهران. بله خب بگیده ایشون میگه که تا حالا بیان شد که علت این که اون باد محبوس شده، تا حالا میگفتم دخان، حالا میگم باد، علت این که اون باد محبوس شده به سمت پایین میاد، علت شو اینطوری بیان کردیم که بالا بر اثر سرد بودن متراکمه، پایین بر اثر گرم بودن یه خورده متخلخله، و این باد محبوس راهی به خروج از بالا نداره، ناچار یلجاها او رو وادار میکند به انفصال، اونم انفصال از پایین. تا حالا اینطوری گفتیم که به اضطرار از سمت پایین میاد. یه بیان دیگه هم داریم که اون بیان نشون میده که خیلی هم مستر نیست از پایین بیاد، تقریبا میشه که پایین رو داره انتخاب میکنه. بیانش اینه، این بخار، این دخان که گرم بود مدت زیادی توی بخار موند و سرمایه بخار یواش یواش به این دخان اثر کرد، سردش کرد، دوباره سردترش کرد، سردتر کرد، این بر اثر سردی این دخان سنگین شد. این سنگینی کمک کرد که او از پایین ابر خارج بشه. درسته اگه سبک بود انتظار داشت از بالا بره بیرون، ولی چون بر اثر سرما سنگین شده حالا آماده داره که از پایین بیاد، تنها استرار نیست او رو به پایین کشونده، این سرما هم کمک کرده که به سمت پایین بیاد. ایشون میگه گاهی محبوس بودن این ریاه در این بخار باعث میشود که سرمای این دخان یا ریاه به حدی برسد که که دخان و ریاه رو آماده کند برای خروج و منفذ، خیلی دیگه اجبارش نکنه، به خودش با آمادگیش آمد. و ربما کان احتباس این ریاه در سحاب، زمیر رو مذکر برگردونیم، زمیر مذکر بیاره برمیگردونیم به دخان، مؤنث بیاره برمیگردونیم به ریاه. و ربما کان احتباس این ریاه در سحاب بالغن فی تبریدها، یعنی بالغ است در تبرید این ریاه، یعنی زیاد تاثیرگذار است در تبرید این ریاه. اگر اینطور باشه که زیاد این ریاه رو سرد کند، فعان میلها الی اسفل بر دوها، اون میله ها میشه مفعول مقدم، برده ها میشه فاعل مؤخر، فاعل برای آنه. اینطور میشه فعانه برده ها میله ها، کمک میکند سرد شدن این ریاه، کمک میکند میل این ریاه رو الی اسفل، این ریاه مایل میشه به اینکه به اسفل بیاد، یه اون حالت اجبار رو از دست میده، حالت میل پیدا میکنه. بازم اجبار میشه، منتها اجبار از طرف سرما، اجبار از طرف سرما، یعنی سرما مجبورش میکنه. اما دیگه بالاخره میل جبری، حالا بگید میل جبری، میل جبری پیدا میکنه به اینکه از پایین بره بیرون. خب معلوم میشه که بله. تا اینجا یه مطلبی بیان شد که من بیانش خلاصه کنم. تا اینجا اینطور گفتیم این دخان محبوس شده و نتونسته خودش رو خلاص کنه، این یکی، و بر اثر محبوس شدن و دوام حبس حرارتش از دست داده، لذا ناچار میشه که از سرما استفاده کنه و از پایین ابر بیرون. اما اگر این دخان میتونست خودش را از بالای ابر بیرون کنه، یعنی طبق طبیعت خودش که فوق بود بره به سمت بالا و از بالای ابر بره بیرون، که اگر از بالای ابر بیرون میرفت حرارت اولیه خودش هم حفظ میشد، نمیمون تو این اون قسمت های بالای ابر مزاحمش نمیشد. حالا من دوباره بگم، گفتم میتونست خودشو بیرون کنه، خوب نگفتم. اگر بالای ابر اونقدر محکم نبسته بود و این دخان به خاطر سبکیش میتونست از منافذ بالای ابر بره بالا و خودشو از ابر جدا کنه، در اون حالت حرارتش باقی میموند و او رو کمک میکرد که به سمت بالاتر بره. اگر چه این وضعی پیش میامد حبس نمیشد. پس حبس شدنش دو تا عامل داره، یکی این که اون بالا بسته است و این نمیتونه، یعنی دخان نمیتونه طبق میل خودش از اون بالا بره و جدا بشه. دوم این که سردی برش وارد شده، گرماشو از دست داده، این دو تا باعث شدن که این حبس بشه. حبس هم که شده تحمل نمی کنه، بالاخره هنوز با ابر سازگار نیست به این صورت که بتواند پیش ابر بمونه، یا باید بره برای بریت پایین، اونطور نیست که هم وزن با ابر باشه، لذا وقتی بالا راه نداره میزن از پایین میاد بیرون. ولو کان هذا البخار، اولا توجه کنید منظور از بخار در اینجا دخانه، بخار یعنی بخار دخانی، تا حالا میگو بخار، بخار مایی منظورش بود، دخان رو تعبیر میکرد به دخان، اما اینجا تعبیر کرده به بخار، یعنی بخار دخانی نه بخار مایی. بخار مایی اون ابره، بخار دخانی اونیست که تو ابره. لو کان هذا البخار یقدر، این یقدر رو لخفتی یک خط پایین، بقیت فیه حرارت هون دو لمحتب سریحن جواب لوه، و محتب سریحن جواب لوه. اگر این بخار دخانی قدرت داشت علت تفسی که قدرت داشت خفتی، چون خفیفه، خفیفتر از ابره، چون خفیفتره پس از ابر بالاتر میره. حالا اگر به خاطر خفتش قدرت داشت بر خلاصی، تفسی یعنی خلاصی، از کثافت آل صحاب، اضافه کثافت به آل صحاب اضافه صفت از قبیل اضافه صفت موصوفه، یعنی اگر میتوانست از بالاهای ابر که این صفت دارد کثیف است خارج بشود، فلم تقاوم هو کثافته. این فای فلم جواب لون نیست، فلم جواب لون نیست، این تفریع بر اون قبله. یعنی اگر میتونست خودش رو از اعالی صحابی که کثیفه خلاص کند، نتیجتا فلم تقاوم هو کثافته، ضمیر تقاوم هو برمیگرده به بخار دخانی. اون بخار دخانی مقاومت نمی کرد این بخار دخانی را، کثافت اون صحاب، فشردگی اون بالای صحاب مقاومت نمی کرد، و در نتیجه بقیت فیه، یعنی در اون بخار دخانی حرارتی که از اول داشت، اگر این چنین بود لمه توسط این بخار دخانی ریحن، حرف نمی شد تا متحول بشه به ریحن، بعدم بیاد بیرون. ولی حالا این چنین شده دیگه، اولا از بالا نمیتونه بری بیرون، ثانیا سرمای ابر رو سردش کرده، دیگه ناچار شده حبس بشه. حبسم که شده، چون ماده ماده ریاه بوده تبدیل شده بیره، بخار دخانی شده ریاه، شده ریح. پنجه مطلب روشنه. این تقریبا میشه که لوکان هازل بخار یقدرو، یا بگیم مقدمه دومه یا بگیم تتمه حرفای قبله، که اگر این بخار دخانی میتونست این چنین باشد تبدیل بریه نمیشد، ولی حالا تبدیل بریه شده. حرف قبله منم همین بود، عرض میکنم تأکید میکنم حرفای قبله. تا اینجا اینطور شد، ببینید ابریست که درش ریح آصف حبس شده، ریح آصف سرد شده حبس شده. حالا چه انتظار دارید؟ این ریح آصف باید ابر رو بشکفه بیاد و این کارو میکنه، این کارو میکنه. چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه از اینجا به بعد در اینو میگه، اگر در یک هوای معمولی یه باد معمولی بوزد، شما میبینید اون باد صدا میکنه، یه خورده تندتر بوزد صداش بالاتر میره. حالا باد سنگین که مدت ها محبوس بوده، حالا راه برای خروج پیدا کرده، این میاد ابر رو میشکافه، بعدم وارد هوا میشه، با سرعت تو هوا میپیچه. انتظار دارید صدا نکنه؟ خیلی صدای قوی خواهد کرد، صداش میشه بعد. نتیجه رو گرفتم، مخاطر عدد توضیح بده، مقدمات رو گفت تا رسید به اینجا که حالا باد داره خارج میشه. میگه بادی که تو هوای صاف داره میاد، شما صدای شدید ازش میشنوید. حالا این بادی که الان توصیفش گذشت که میخواد ابر رو بشکافه، اینقدر سنگینه که میتونه ابر رو بشکافه، بعدم تو هوا بپیچه، خب این پیداست که صداش قویه و ما اسم این صدا رو میذاریم رد. و ریحو ازا اصفت فی الهواء رقیق لطیف، اصفت یعنی تون بوزد، باد اگر تون بوزد در هوای رقیق لطیف، سم علها صوتون شدید، برای این باد صوت شدیدی شنیده می شود. فکیفه فی صحاب کثیف، چگونه بادی که داره می وزد در ابر قلیز، در هوای لطیف که میاد این همه صدا می کنه، الان تو ابر قلیز داره جریان پیدا می کنه، من با تندی، خب پیداست که صدای قوی تری خواهد شد. فکیفه فی صحاب کثیف، یعنی فکیفه اذا اصفت فی صحاب کسی، گفتیم ری ازا اصفت فی الهبای رقیق اینطور، فکیفه ازا اصفت فی صحاب کسی فیج بندی اسم اللهو سوتر رد، زمیر لهو آورد، زمیر لهو رو برگردونید به صحاب، واجب است برای صحاب صوت رد شنیده شود که عاملش این بادی است که داره با تندی می‌وزه. دقت شدید بحثا رو مقدماتش جور کرد، آخر سر نتیجه گرفت، اسم رعدم و این صوت گذاشت، این بحث همون شد. ما گفتیم که ایشون رعد رو توضیح میده، بعدم برق رو توضیح میده، تا اینجا رعد تموم شد. از ولی انه حاضر دخان لطیفون متحیون لیل اشتعال وارد برق میشه، و خوب بود که مسحه این لعنه رو سرخط میشه، چون اصلا بحث عوض شد دیگه، تا حالا بحث رعد بود، از لعنه حاضر دخان بحث برقه که چرا برق تولید میشه. حالا رعد تولید شد گفتیم، چرا برق تولید میشه این شده در جلسه آینده.